انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
سلام شنونده های گرامی، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو زدی با نامزدان ریاست جمهوری امروز با هدایت امین ارسلا صحبت میکنیم. هدایت امین ارسلا در سال 1320 هجری شمسی در شهر کابل به دنیا آمده، مکتب را در کابل و تحصیلات عالی را در بخش اقتصاد و علوم سیاسی به سطح لیسانس در پوهنتون کابل به اتمام رسانده است. وی در بخش اقتصاد سند دکترا را از امریکا دارد و برای 18 سال در بانک جهانی هم ایفای وظیفه کرده است. هدایت امین ارسلا در سال 1987 میلادی به صفوف مجاهدین پیوست و عضو حزب محاز ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی گردید. ارسلا در جریان سالهای 1989 تا 1992 میلادی در دوران حکومت موقت مجاهدین وزیر مالیه بود که پس از آن در دوران همین حکومت برای مدت کوتاه به حیث وزیر خارجه نیز ایفای وظیفه کرده است. وی پس از سقوط حکومت طالبان یکی از اشتراک کننده گان کنفرانس بن بود و در آنجا به حیث وزیر تجارت و سپس از سوی لوی جرگه اضطراری به حیث معاون اول رئیس جمهور تعیین گردید. آقای ارسلا همچنان مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون احصایه ملی و کمیته همکاری های اقتصادی را به عهده داشت و عضو شورای امنیت ملی نیز بوده است. وی در انتخابات سال 2009 میلادی نیز یکی از نامزدان ریاست جمهوری بود. خب تشکر ارسلا صاحب که به ما فرصت مصاحبه را دادین. خب شما در جریان چند سال گذشته به نحوه در حکومت افغانستان دخیل بودین و ای بار باز هم خود را بر ریاست جمهوری نامزد کردین. چقدر مطمئن هستین که شما در این انتخابات پیروز میشین؟
خب من خب انشاءالله فکر میکنم که مردم برم رای خواب دادن، از خاطر ازی که اول خب تجارب شام دارم و خدمت مرام بر مردم افغانستان انشاءالله ثابت ساختیم و همیشه هر جایی که بودیم الحمدلله پاک کار کردیم دیگه. و اگر من مطمئن نمی بودم که من چانس بردن دارم اصلا خود کاندید نمی کردم.
در انتخابات گذشته شما به نفع رئیس جمهور کرزی گذشتین از کاندیداتوریتان، ای بار همی تصمیم دارین؟
نه ای بار ای تصمیم ندارم، امیدوار استم که تا آخر بریم و انشاءالله پیروزم شدیم.
بله، در میان ده کاندید دیگه که برای در فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری اینا شامل شدن، کی را شما به عنوان سرسخت‌ترین رقیبتان میبینین؟
خب کلشان مردم بسیار محترم هستن، لیکن مسئله از موضوع از این که کی رقیبه زیاد مسئله از او تا فکرم نکدیم و تو کسی خاص را نمیبینم.
بله، در کشور ما شما از چندین سال به این طرف خصوصا بعد از استقرار نظام جدید به نحو درگیر جنگ بوده، جنگ ها روان است. وقتی که شما پیروز میشین، در صورت پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری، چی از برنامه های شما به خاطر ختم درگیری ها و برقراری صلح در افغانستان؟
مردم افغانستان صلح میخواهند و ما هم سردی تأکید میکنیم که باید صلح در افغانستان به جور و یکی از اساسی ترین شرایط پیشرفت افغانستان است. دیگه از این خاطر ما همی جد و جهد خود در این را دوام خواهد دادیم و جاری نگاه خواهد کردیم.
به قسمه که همی فعلا نمی چند سال جیران دارن، آیا شما چیز راهکار یا برنامه تازهی را دارین تا موفق شوایی تلاش ها؟
چیز را که من سرش تأکید بیکنم که برعلاوه از اینکه ما مذاکرات میکنیم امرای جانب مخالف، من فکر میکنم که سر خود تمرکز کنیم زیاد، سر حکومتداری خوب باید تأکید کنیم، سر قانونمندی باید تأکید کنیم، سر عدالت باید تأکید کنیم، سر مبارزه علیه فساد اداری تأکید کنیم، سر اصلاح اداره تأکید کنیم.
از دیدگاه شما عوامل عمده به نظر شما چی بوده که در این چند سال با وجود تلاش های زیاد اما این تلاش ها به موفقیت نانجامیده و صلح برقرار نشد در افغانستان؟ چی هست عواملش به نظر شما؟
خب بعضی خود دلایل داخلی است، بعضی دلایل خارجی است. حتما دلایل داخلیش خب گفتم موضوع حکومت داری، سر بعضی ها ظلم شده است، سر بعضی ها از فقر رفتن به طرف مخالف، لیکن معلوم دار دستای بیرونی هم
در این دست داشتن. این دستای بیرونی را میشه شما بگین کی از کدام دست شما از کدام کشورم؟
او ادمی نیست که آدم نام ممالک بگیره، لیکن در ممالک مختلف نمیگم که حکومت هایشان بلکه
حلقات
حلقات در اونجا هست، عناصر هستند که اونا در دلچسپی خود و یا فایده خود در عدم ثبات در افغانستان میبینن، دیگه دو خواب اونا مداخله میکنن.
بله، خب رئیس جمهور کرزی به این باور است که تامین صلح در افغانستان اول به دست امریکا و دوم به دست پاکستان است. آیا شما هم به این نظر هستین؟
خب ما خودم خو فکر نمی کنم که یک مملکتی که در اینجا آمده باشه که به کمک ممالک دیگه که در اینجا در مقابل تروریسم به جنگ و در مقابل القاعده به جنگ و اینا و مصارف زیاد کنن، در این زمان قربانی ها بتن، قربانی های از نگاه پرسنل و اشخاص و افراد خود، که اونا این بازی ها را پیش ببرن، بازی هایی که ما جنگ میکنیم لیکن صلح نمیخواهیم، لیکن اگر صلح نمیخواستن و اگر نتیجه فعالیت هایشان در اینجا صلح نباشه بلاخره دیگه باز اینا خود ناکام خود دانستن. و فکر نمیکنم که مردمی که در رأس حکومت های دموکراتیک باشن که اونا خود ناکام پیش مردم خود نشان بتن دیگه، ما فکر ما فرق میکنم.
و در مورد پاکستان؟
در مورد پاکستان حکومت فعلیش که ما فکر میکنم که میخواین که صلح در افغانستان به، چرا اونا میفهمن که باید بفهمن که ثبات افغانستان به فایده شناست و عدم ثبات در افغانستان باعث درگیری بسیار جنگا و خرابی ها در بین مملکت خودشان هم میشه دیگه، این ثابت هم شده مارم داره. امروز پاکستان به ثابت حال است.
بله. اما با چنین چیز تا بالا پای نبردن، چرا که همیشه حکومت افغانستان همواره انتقاد کرده که پاکستان دخیل از به نحو مخالفان مسلح را حمایت میکنه.
خب در اونجا عناصر هست مارم دار که مداخله میکنن، مداخله خود به نفع خود میدانن دیگه، ای باید به یک نوعی باید این مشکل حل شد.
بله، رئیس جمهور کرزی به خاطر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برخی شرایط نو را تعیین کردن و طرح کردن، نظر شما چی است در مورد این شرایط و امضای سند؟ اگر شما پیروز میشین در انتخابات سال آینده چون این شرایط شما هم روش تاکید میکنین؟
اینطور است که شرایط را که سرش در لوی جرگه تاکید میکنن و اونا خب با فکر میکنم که اکثرش حل شده با استثناء همی صلح که باید صلح اول بیای و باز بادزو ما این را امضا میکنیم. صلح یک پروسه هست، یک سویچ برق نیست که آدم روشن و گل کنیم دیگه. از این خاطر ما میگم که این موضوع چون اهمیت زیاد داره و مردم افغانستان هم میخواین امضای قرار داده، چنانچه در روی جلگی مشورتی هم به نتیجه رسیدن، آلمان و افغانستان هم این چیز را تأکید میکنه سرش دیگر، و ما ضروریت احتیاجات اقتصادی و امنیتی هم داریم، ضرورت های اقتصادی و امنیتی دیگر. از این خاطر میگم که امضا شد و صلح مرمدار باید سر جدی کار شد و ما فکر میکنم که این بر صلح فایده مخواد.
پس اگر در این دوره حکومت فعلی که کمتر از این مانده این توافقنامه امضا نمیشه و شما پیروز میشین در انتخابات، شما امضا میکنین؟
چون فیصله مردم افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان بوده که این موضوع را پیش کرد به لوی جرگه افغانستان، لوی جرگه مشورتی ها میره تایید کرد و پارلمان هم باید یقین دارم که را تایید خواد کرد دیگه، باز رئیس جمهور مشکل است برش که امضا نکنه.
یکی از مشکلاتی که همواره از انتقاد شده افغانستان به سطح ملی و بین المللی موجودیت فساد اداری است. شما اگر در انتخابات پیروز میشین و موفق میشین، چی برنامه های تازه را روی دست خواد داشتین یا پلان دارین که فساد اداری محو شود از افغانستان؟
خب فساد اداری متاسفانه یکی از دشمنان کلان جامعه افغانستان است، از خاطر اینکه قانون هم زیر پا کرده، عدالت هم از بین برده، دیگه از این خاطر در مقابل ازی باید مبارزه بسیار قوی شود و باید این قابل تحمل نباشه. یعنی من خو اولین چیزی میخواد بود که بگویم که قابل تحمل نیست.
بله، اما در جریان به 10 سال هم همه تلاش های ادامه داشته و گفته شده که قابل تحمل نیست، تلاش جریان داشته مبارزه، اما چرا موفق نشده؟ شما کسی که در قرن 12 سال اخیر به نحوی در حکومت دخیل بودین، علت را چی میدونین؟
خب فرق میکنه. تحمل، من قطعا تحمل ندارم شخص خودم دیگه. حکومتی را هم که خواهد آوردم انشاءالله حکومتی خواهد بود که تحمل در مقابل اقتصادی داری نداشته باشه. و از دیگه طرف قانون حتما عملی میکنیم به صورت قاطعانه. قانون برخلاف فساد اداری است و اگر کدام ظروفی در قانون هم باشه اون را قوی میسازه.
یعنی اولش به نظر شما میست که قانون عملی نمیشه فساد موجود است؟
بلکن قانون عملی نمیشه فساد. این خب موضوع مرغ و تخم است که کدامش چیست، لیکن قانون عملی نمیشه از خاطر از اینکه فساد اداری است. فساد اداری ریاست از خاطر ایست که قانون عملی نمیشه، یعنی امرای که دیگر رابطه داره. عدالت مثلا موجود نیست از خاطر چی که فساد اداری است.
چرا می عدالت تامین نشده به نظر شما؟
از خاطر ایست که رشوتخوری است. حق باطل میشه، باطل حق میشه. بسیار قاضی های خوب و مسلمان و بسیار پاک هم در این داران موجود هستند، لیکن متاسفانه نام از اون نام بد شده در این سر. دیگه از این خاطر باید اصلاحات بسیار بله. سالم بیاریم.
بله. خب و به خاطر رشد اقتصاد افغانستان شما چی برنامه های روی دست دارید؟
و هدف ما خود رشد اقتصاد است. رشد یعنی به معنی رفتن عاید به بالا. نه
بله. در مجموع برای بهبودی وضع زندگی مردم،
تولید کار و از بین بردن فقر، این اهداف ماست. دیگه معلومات در سکتورهای مختلف پلان ها و پروگرام ها.
اما ابزار شما به خاطر تحقق یا تطبیق اهدافتان بازداشته می باشید با توجه به شرایطی که فعلا افغانستان وجود است؟
بالکل، یعنی خود در سکتورهای مختلف کارهای پروگرام هایی داریم که باید او را تطبیق کنیم که او باعث بهبود زندگی مردم هم شد و در این زمان کارم تولید کنه برای مردم. مثلا در سکتور زراعت نه میخواییم تولیدات هم زیاد شد، هم از نگاه از این که زمینه که قابل زرع باشه و در او آبیاری نیست، آبیاری را زیاد کنیم و در این زمان کودی که میوی درست و تخم درست و یکپا استعمال شد و باز در بعض اوقات باید همون چیزی که زرع میشه او فرق کنه که ارزشش بیشتر باشه که آینده دیقان بهتر شد. در این زمان سنتی شدن زراعت هم مهم است.
بله. اما همه به امکانات و پول نیاز داره.
بله.
افغانستان قدر خب. توانایی داشته باشه به نظر شما؟
نه اول.
با توجه به شرایط فعلی که تقریبا بیشتر از نصف بودجه افغانستان از کمک‌های خارجی تامین میشه.
نه خب درست است، لیکن اول ما امیدوار هستیم که بعد از اینکه قرارداد امضا شد برای ما کمک‌های اقتصادی کافی از دنیا به او، لیکن در این زمان افغانستان خودش امکانات زیاد داره. یعنی حالا اگر ما از منابع معدنی خود استفاده درست کنیم،
بله،
او درستی را استخراج کنیم، درستی را به بازار دنیا عرضه کنیم.
اگر با سر عوامل باز سوال کنم چی بوده که دمی به بخش هم کار نشده؟ اما مشکلات را که شما پیشتر یاد کردین، بی‌عدالتی ها و قانون شکنی ها.
خب اینه که متاسفانه بعضی ها در سابق یعنی به جرات کار نکردن یا یک رقم فکر میکردن که بهتر است که معادن در زیر زمین باشه برای ما نظر به این که این را حال استخراج کنیم. من میگم که معادن زیر زمین فایده نمی کنه.
یعنی باز اشخاص که منظورتان حکومت است، چرا همه کارا با دست حکومت است؟
خب یکی سی حکومت، بعضی مردم دیگه هم ممکن است که همه فکر کنن که هنوز ما آماده نیستیم. در صورتی که ما آمادگی مرمدار باید داشته باشیم و داریم، باید یک منیجمنت و اداره قوی سالم ما استعمال کنیم که معادن درست استخراج شوند از روی استفاده به نفع مردم افغانستان شوند.
بله خب با موضوع اخیره که میخوایم بهش اشاره کنم موضوع حقوق بشر است، به خصوص حقوق زنا و سایر مسائل مربوط. در صورت پیروزی شما در این بخش چی برنامه خود داشتین؟
ما خب احترام به حقوق بشر را به کلی حتمی میداریم. در این زمان ما با تمام فعالیت های چی دولتی باشه چی از طرف جامعه مجموعه جامعه مدنی کارهایی که جامعه مدنی در این راستا کنند ما از پشتیبانی قوی خواهد کردیم و در این زمان ما قانون تطبیق خواهد کردیم، چرا اکثر مظالمی که صورت میگیره در مقابل حقوق بشر مردم چی از زن باشه چی از مرد باشه چی او از خاطر عزیز که قانون تطبیق نمیشه.
بله و در بخش تطبیق عدالت انتقالی
من میره میگم که متاسفانه که در این 30 سال 30 چند سال آخر مردم افغانستان بسیار مظالم تحمل کرده و این رقم مظالم باید به هیچ ترتیب باز تکرار نشه.
بله. و کسایی که مرتکب چنین جرم شدن اونا باید به تحت پایگرد قرار بگیرن، مجازات شون یا خیر؟ این چه قمایی ماست؟
حکومت‌های پیشتر بعضی قدم‌های برداشتن از نگاه عفو عمومی و اینا، ما مندار احترام به او فیصلهایی که پیشتر صورت گرفته و در این زمان مردم هم تشویق خواهد کردیم که یک نوع آینده نگر شوند و کوشش کنیم که مثل که در بعضی ممالک دیگر شده مثل در افریقای جنوبی نلسون مندلا و اینا کارهایی کردن که همین مفکوره عفو عمومی را عفو را یا به میان آوردن. من نمیگم که در افغانستان حتمی چیز به این نوع تطبیق شده میتونه، مگر یک راهی را ما باید پیدا کنیم که بالاخره از این مشکلات
بریم. بسیار تشکر میکنیم از شما هدایت امین اصلا، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری.
تشکر.